من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. در إدامة تفسير سورة شريفة جمعة رسيدهم بإنك خداوند متعال خودش رو معرفی می کند با چهار تا اسم: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. راجع به اسم شریف ملک، اسم قدوس صحبت شد. شروع کردیم به توضیح اسم العزیز که کامل نشد. در ذهنتون هست و احتمالا نوشتید که بودیم اصل کلمه عزیز به اون سنگ هایی گفته می شود که به سادگی قابل شکستن نیست. هر نوع پلنگی و پتکی و چکشی از مقابله با اونها عاجز هست. اینو میگن حجرون عزیز، سنگی است که قابل شکستن. بعد به سایر شکست ناپذیرها هم همین اسم گفته میشود، منتها به همه اونهایی که میگیم شکست ناپذیر، جان کلمه ما اینجاست، به همه کسانی که میگیم شکست ناپذیر خودمون توجه داریم که این اسم مجازی است، واقعی نیست. اگر میگید سنگ عزیز شکست ناپذیر، خب میدونیم که بالاخره شکستش میشه دا. بالاخره اگر سنگ با آهن، اگر سنگ بسیار سفتی با فولاد، اگر سفتره با الماس، خود الماس را خوردش میکنن. در انسانها، در قدرتها، کسی که میگن شکست ناپذیر شکست میخوره. هیچ کس نیست که شکست نخوره. حداقل در مقابل مرگ همه شکست خوردن. چاره ای ندارن جز این که دست تسلیم رو بالا ببرن. اسکندر مقدونی گفته میشه که 32 کشور رو فتح کرد و اتفاقا در جوانی به 40 سال نرسید، مرد. پس اون کسی که واقعا شکست ناپذیر هست جز یکی نیست، العزیز هو الله تبارک و تعالی. اوست که ازلیست، ابدیست، مرگ نداره، شکست نداره. بارها هم یک مروری بکنیم خیلی کوتاه، بارها هم انسانهای جاهل فکر کردن میتونن خدای متعال رو شکست بدن و خودشون شکست خوردن. وقتی که حضرت موسی به درگاه فرعون آمد، قرآن نقل میکنه از در دو جا از فرعون نقل میکنه که این با کمال جهالت اعلام کرد که و برای اینکه من دستم به خدای موسی برسه و خدای موسی رو بشکنم و بکشم یک بنایی برای من درست کنید. گفتن چه بنایی؟ گفت بنای بسیار مرتفعی که من بتونم به طرف خدای موسی تیراندازی کنم و او رو از بین ببرم. در سوره قصص آیه 38 و در سوره غافر آیه 36. سوره قصص رو بیاریم، آیه 38. و قال فرعون یا ایها الملأ، صفحه 390. بله بسیار، صفحه 390 سوره شریفه قصص. آیه 38 و قال فرعون یا ایها الملأ، آی اطرافیان من. ملأ رو قبلا معنا کردیم در بحث‌های دیگه‌مون، گفتیم شخصیت‌های چشم پرکن، حاشیه‌هایی که در کنار این طاغوت‌ها هستن. ما علمت لکم من اله غیری، من هیچ پروردگاری برای شما غیر از خودم قائل نیستم. الله اکبر. فاوقد لی یا هامان علی الطین، گل رو برای من پخته کن. صنعت آجرسازی میگن از اون زمان شروع شد. اوقد یعنی آتش روشن کن برای من یا هامان بر گلها، گلها رو بپز. فجعل لی صرحا، برای من یک کاخی قرار بده، یک ساختمان پرفراشته قرار بده. لعلی اطلع الی اله موسی، الله، شاید من دست پیدا بکنم به پروردگار موسی. فانی لاظنه من الکاذبین، من گمان میکنم که موسی علیه بالله دروغگو. در سوره غافر آیه 36 صفحه 471 خدا باز به این قصه اشاره میفرماید. آیه 36 فقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی و انی لاظنه فاطفا. در تاریخ داره بنایی درست کرد که شرحش نوشته شده. اگر این اهرام جیزه نبود برای ما اون چی که در تاریخ آمده فهمش مشکل بود. میگه غیر از کارگرهایی که در اون بنا کار میکردن 40,000 بنا همزمان مشغول بودن و آجر سازی میکردن و آجرها و سنگها رو رو هم گذاشتن. یک ساختمانی که بزرگترین ساختمان بلند اون روز دنیا بود ساختن. خیلی جاهلانه رفت بالا، از اون بالا هم تیرکمانش گرفت تیری زد که مثلا با خدا مخواد بزنه. خب حالا هزاران ساله که فرعون به جهنم فاصل شده، خدا بدنش رو هم نگه داشته که عبرت برای همه باشه. همینطور دیگران و دیگران این امتحانها رو کردن. وقتی این ساختمان تکمیل شد خداوند متعال به جبرئیل امر کرد اینو سه تیکش کن. این از هم پاشید و فروری. جریان حضرت ابراهیم و نمرود همینه، جریان های دیگه همینه، تا رسید به اصحاب فیل که در زمان ولادت رسول اکرم بودن. اگر چون قصه شنیدنی و درس آموزی داره ولی الان فرصت نیست، اگر یه روزی به مناسبت خود سوره فیل شد عرض خواهیم کرد مفصلش رو که چی شد، از کجا راه افتادن، اولین انگیزش چی بود و آمدن فیل های آموزش دیده ای رو که شمشیر به خرطومشون میبستن، اینا به اصطلاح مثل تانک های امروزی درو میکردن و جلو میرفتن و افرادی رو که از دم شمشیرشون فرار میکردن با پا له میکردن، با یه لشکری برای اون روز حجاز خیلی عجیب بود، تا اصلا چون در منطقه حجاز فیل نیست، اصلا مردم فیل ندیده بودن، بزرگتر حیوانی بزرگتر از شتر ندیده بودن، یک دفعه دیدن یک حیوان های عجیب و غریب اینجور آموزش دیده، پاشم رو هر کس بذاره دیگه نفس نمی کشه، همه وحشت کردن. حضرت عبدالمطلب به عنوان بزرگ مکه دعوتش کرد، او حضرت عبدالمطلب رو دعوت کرد، حضرت عبدالمطلب تشریف بردن به اون اردوگاه لشکر ابرهه و اصحاب فیل، منظورم این جمله است، گفت چه تقاضایی دارید؟ فرمود شترهایی که از مردم گرفتید آزاد کنید، بذارید مردم آرامش بشه. گفت من دارم کعبه رو خراب میکنم، من انتظار داشتم تو بگی دست از کعبه بردار و فلان. خب حضرت عبدالمطلب میدونست کسی که این همه راه را آمده با این تفکر غلط، با غرور، به این که حالا من بگم کعبه را خراب نکن دست بردار نیست، اما یک جمله عجیبی گفت که این جمله مندنی شده از حضرت عبدالمطلب، گفت انا رب الابل وللبیت رب، من صاحب شترم، راجع به شطور خودم صحبت کردم، خانه هم خودش صاحب داره، رها کنید. خب آمدن خدای متعالم در سوره شریفه یاسین که با هم تفسیرش رو خوندیم یک آیه داشت، و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین، اونجا دیگه مفصل گفتیم، حالا فقط اشاره میکنم، فرمود ما لشکری از آسمان نازل نکردیم، یعنی شماها با این غرورتون فکر نکنید نیاز دارید که یک لشکری از آسمان بیاد، نه، خدا وقت میخواد هلاک کنه قدرت خودش رو نشان بده برای این فیلها که بزرگترین اسلحه جنگی اون روز بودن، از این ظریفترین مرغها استفاده کرد، طیر ابابیل رو به سراغ اونها، اما چه جور؟ فجعلهم کعصف مأکول، مثل کاهی که حیوان بخوره و دفع کنه، اونچنان اینها خرد شدن و در هم ریختن. بس لحظاتی یکی از اینها قرار کرد و رفت به همون کشور حبشه، قصه رو تعریف میکرد در مقابل پادشاه و امپراتوری حبشه، اینا باور نمی‌کردن چطور ممکنه، گفتن چطور مرغایی بود، یک دفعه یکی از همین غیر ابابیل آمد، اشاره کرد گفت همین آمد بالای سر این سنگی که مال این بود تو سرش ول کرد، جلو چشم اینها مثل این پارچای نشکن و لیوانای نشکن که یک دفعه که اصلا معقول میشن ریز ریز خورد خورد شد. در دوران خود ما کمونیستا 70 سال 80 سال حدوداً قوغایی کردن، شما میدونید بالاترین ذرات‌خانه اتمی مال شوروی بود، از امریکا هم تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بیشتر بود، به ماه رفتن، فضاپیما داشتن، بمب افکن‌ها داشتن، چی داشتن، شعار اصلیشون هم این بود که خدایی نیست، خدا رحمت کنه امام را، گفت دیگه بعد از این شما اینو باید در زبالدان تاریخ پیدا کنید، در موزه ها باید پیدا کنید. رفتند و گم شدند و لنینشون و استالینشون و خروشچفشون و همه رفتند و گم شدند و نام مبارک الله تبارک و تعالی دائما دل ربایی میکنه. خب این نمونه ها را اگر ارز کردم یک مرور تاریخی میکنیم که دل تقویت بشه. خدا عزیز شکست ناپذیره. اثر این اسم مبارک چیه؟ دیگه رد بشه. اثر اسم مبارک العزیز اولین اثرش اینه که انسان در مقابل قدرت دشمن مایوس نمیشه. مؤمن در مقابل قدرت دشمن مایوس نمیشه. هر چه دشمن قوی شد، یک وقتی در کشور ما رضاخان، خداوند متعال در این روز ماه مبارک رمضان عذابش رو زیاد کنه و لعنتش کنه، قیام کرد، امامه روحانیون رو برداشت، قباهای بلند و قیچی کرد، چادر از سر زنها برداشت. وقتی که در مشهد تجمع کردن در مسجد گوهرشاد برای اینکه باید حجاب بمونه، دو تا تلگراف شده، یک تلگراف از مشهد به رضاخان شده، گفته اینا در حرم امام رضای هست. اون در دو سه کلمه تلگراف را جواب داد، حرم چیست؟ امام رضا چیست؟ بکشید. اونقدر کشتن که تا چندین روز در حرم و در مسجد گوهرشاد بستن، جنازه ها را شبانه منتقل میکردن و خونها را میشستن. خاطرات اونجا رو یکی از سربازایی که در اون واقعه بوده برای من یه وقتی نقل کرد و بعد من گفتم اینا رو بنویس که بماند نوشته، و برای من اون نوشته است دارم در قوم. امام چیست؟ حرم چیست؟ بکشید. رضاخان کجا؟ منظورم این نکته است. دقت بفرمایید، در اون دوران خیلی از مؤمنین احساس شکست کرد. خیلی از مؤمنین روی ضعف ایمانشون گفتن دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. روزه امام حسین ممنوع، گریه بر امام حسین ممنوع، حجاب ممنوع، چی ممنوع. حوزه های علمیه تعطیل شده. میخوام اینو عرض کنم، گفتن دیگه تمام شد، بساطش جمع شد. اما انسانی که بفهمه خدا عزیزه یعنی شکست ناپذیره، میدونه رضاخان ها و غیر رضاخان ها میان، یک جبلانی میدن، فرعون ها و طاغوت ها میان، اما اونی که میماند خدای متعاله. خدمت شما عرض شود که سوال رو تکرار میکنم برای کسانی که نشنیدن و یا ضبط میشه. میگن همه شکست پذیرن، رسول الله چطور، ائمه چطور، اولیای خدا چطور، اونام شکست پذیرن. ببینید ما دو چهره داریم، یک چهره ای مال خودمونه، یک چهره ای که متصل به خدا بشه. وقتی که به خدا شدید، چون خدایی شدید، شکست ناپذیر میشید. بله چهره غیر خداییتون شکست پذیره، انک میتون و انهم میتون، پیغمبرم میمیرد تمام. اونی که میماند از پیغمبر چیه؟ همون وجه الله است که خدمت شما عرض شود که اون ثابته. کل شیئن هالکون الا وجهه. به هر اندازه به خدا متصل باشی مندگارتر از شکست. حالا این شکست های ظاهری اونو دیگه بحثش روشنه، واضحه و ما هم واردش نمیشیم. گاهی در محرم به مناسبتی عرض کردم که واقعا الان کسی شک داره که در واقعه عاشورا امام حسین پیروز شد یا یزید پیروز شد؟ فکر نمی کنم هیچ عاقلی الان شک داشته باشه امام حسین با شهادتش خودش را و دینش را و مکتبش را و عقیدش را که براش مهم بود بیمه کرد. الان روز عاشورا که میشه امام حسینه که داره حکومت میکنه. عزیزی میگفتن توی لندن پارسال 2 ساعت وایستاده بودم، این هیئات داشتن میرفتن به طرف هاید پارک، توی مرکز کفر و مرکز توطئه امام علیه اسلام. امام حسین پیروز شد، اما از چه جهت؟ از همون جهت وجه اللهی. لذا پیغمبر ائمه هم در اون حدی که به خدا متصلن و خدایین و به همون اندازه شکست ناپذیرن. جنبه مادیشون شکست پذیره، بله میمیرن، مریض میشن، ضعف دارن، جنبه مادی. خب این پرانتز بسته، پس عرض کردیم آثار اسم شریف العزیز یکیش اینه که انسان مؤمن احساس یأس نمی کنه. خواهران محترم، برادرای محترمی که صدای ما رو میشنوید، در دورانی هستیم که توطئه ها زیاده، انسان ها گاهی دچار یأس میشن. عجب این اینترنت و این کانال های تلویزیونی و این فساد های روزافزون و به چه سمتی میریم؟ با دلی روشن مؤمن میگه به سمت پیروزی خدا، به سمت هماگانی شدن ایمان، به سمت حاکمیت ارزش‌های الهی. چرا؟ ان الله هو العزیز، شکست ناپذیره. خب این اوضاع احوالی که هست، بله هست، اصلا دنیا محل امتحانه، تو همین کوران حوادثه که ما باید امتحان بشیم. اگر بنا باشه که این حوادث نباشه که امتحان معنا نداره. باید جبهه جنگی باشه و شهیدی باشه و مجروحی باشه تا مرد و نامرد از هم جدا بشن. پس این یک نکته که فکر میکنم بخصوص برای ماها بیشترم اهمیت داره. گاهی در میان اقوام کافر و مخالف و امثال اینها واقع میشیم، ضعف ایمان باعث میشه که احساس کنی داره این دوران به پایان میرسه. مرحوم ابوی ما خدا رحمت کنه همه رفتگان را در این روز ماه مبارک رمضان، ایشون طلبه شدن در دوران رضاخان، استعدادشون خوب بوده. وقتی میخواستن طلبه بشن ایشون میفرمودن که چندین نفر آمدن پیش پدر من که بابا بچه‌تون رو نگذارید بره دنبال آخوندی و طلبه. تموم شد دیگه، آخوندی تموم شد، امام ها رو جمع کردن، حوزه ها رو بستن دیگه. رضاخان کجاست؟ چی تموم شد؟ اگر تموم بشیم ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم، الا اون چهره خدایی تمام بشه نیست. هیچ وقت ناامید نشید. چرا؟ چون خدا عزیز. دوم، اثر دومی که اسم شریف عزیز داره اینه که در قدرتها احساس و غرور نمی کنی. وقتی که قدرتمون به دست افتاد فراموش نمی کنی که شکست ناپذیر خدا، اگر بخواهد گوش ما رو بپیچاند خیلی معونه ای نداره، خیلی چیزی نمیخواد. گاهی انسان در اثر قدرت مغرور میشه. حالا قدرت یا ثروت یا اسم یا رسم یا زیبایی یا امثال اینها، شهرت، همه اینا ممکنه این غرور رو به ما بده. اما وقتی که توجه کنیم که مواظب با ان الله هو العزیز، حضرت امام زین العابدین نقل شده از در سفری میرفتن همراه یک کاروان، از یک منطقه پر از درخت رد میشدن. یک دفعه کسی یا کسانی گرفتن اینا رو، در محاصره گرفتن با شمشیرهای کشیده و اموال اینا رو خواستن. حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام مضمون فرمایش حضرت نصیحتشون که این کار نکنید، اموال مردم، حقوق مردم، و این حرفا مثلا چی؟ فرمود فعین الله، خدا کجا؟ اون رئیس دوزها که مغرور به این قدرت ظاهری شده بود، گفت ان الله نائم، خدا خوابش برد، فعلا شمشیر ما. حضرت امام زین العابدین دید که این خیلی مغروره، به یک گوشه ای رو نشونش بده که عاجز از این حرفا نیست، اشاره ای کرد. حیوان درنده همونجا جلو به جمعیت آمد، پرید، این بدبخت بیچاره رو کشت. و خب بعد حضرت تو کرد به دیگران، فرمود چطور خدا خواب؟ لا تأخذ سنتون ولا نوم. غالبا اینجوری بوده که این طاغوت ها وقتی که به اون اوجش رسیدن که غرورشون به حد اعلا رسیده، تو گوشی رو خوردن. درست سال قبل از این حوادث انقلاب بود که محمد رضا شاه گفت کوروش تا آسوده بخواب که ما بیدار. اونایی که اون جشن یادشونه میدونن چه خبر. رئیس جمهور آمریکا آمد به ایران همون سال، گفت ایران جزیره آرامشه، خدا تو گوشی رو زد. اون که هنوز هم نفهمیدن چی خوردن، در از کجا خوردن، در سال کیف هم. پس این هم نکته دوم هست. در همه چیز، در همه جهات، عرض کردم هر کسی در محدوده خودش، دنده طلبه کوچک، اگر چهار کلمه بلدم، احساس و غرور نکنم. چنون خدا طعم تلخ شکست رو میتونه در ذائقه ما بگذاره تا بفهمیم ان الله هو العظیم. ثروتمندش همینطور، شهرتش همینطور، جمال و زیباییش همینطور، و بقیه همینطور. بسیار، ان الله هو العزیز الحکیم اسم شریف حکیم، نام مبارک الحکیم برای خدای متعال در قرآن 38 بار تکرار شد و به عنوان صفت، مثلا کتاب حکیم به عنوان صفت 40 بار تکرار شد. خب معنای این اسم شریف چیه؟ کوتاه و خلاصه، سه معنا برای نام مبارک الحکیم شده که هر سه هم درسته. شما غالبا یک معناش رو میشنوید، اون معنایی که ماها، کسانی که با قرآن و ترجمه قرآن و اینها سر و کار دارن، بیشتر میشنویم، میگیم حکیم کسی است که عالم به مصالح امور است و هر چیزی را به مصلحت اون و در جایگاه شایسته اون قرار. بله؟ بله. امروز ما کمی تنبلی کردیم، ننوشتیم، راحت نشسته بودیم. نوشتناش با شما. العزیز رو که عرض کردیم بماند الحکیم. عرض کردیم نام مبارک حکیم سه معنا براش شده. معنای مشهورش که غالبا گفته می شود الذی یعرف مصالح الامور و یضع اشیاء مواضعها. اینو به عربی بنده عرض کردم برای راحت تر و کوتاه تر توی ذهن ها میمونه. حکیم اون چیزیست، اون کسیست که یعرف و مصالح الامور، میداند مصلحت امور را. مصلحت چه کسی؟ غناست. مصلحت چه کسی؟ فقره. مصلحت چه کسی؟ عزت. مصلحت چه کسی؟ ذلت و امثال ذاله. یعرف و مصالح الامور، خوب بلده، خوب میفهم. و یضع الاشیاء مواضعها، نه تنها فقط بداند، نه، هر چیزی هم سر جای مناسب خودش قرار میده. حکیم است. این معنای حکیم دقت کنید در مقابل چیه؟ غیر حکیم رو میگیم چی؟ بله؟ جاهل. جاهل در مقابل عالم. احسنتم. در مقابل حکیم سفیهه. سفیه اونیست که نمیداند. سفیه در مقابل سفیه. سفیه اونیست که نمیداند چه امری رو در کجا باید استفاده کنه. مثلا در مسائل اقتصادی سفیه به کسی میگن که فرق سود و زیان رو نمیتونه. جنسی رو میگن، یک شوخی هست، میگن یک کسی تخمر مشریف یک قرون، نصف قرونم، نیم قرونم خرج کرد، رنگش میکرد، میفروخ نیم قرون. ما بفرمایید که قرون بگه الان یک کسی بداند، یک تخم مرغ می‌خرید یه درهم، 50 فلس هم میداد رنگش میکرد، میفروخت 50 فلس. اینو میگن سفیه. چرا؟ چون سود و زیان را نمیفهمه معامله کردن چطور. یتیم تا سفیه هست نمیشه مالش رو بهش داد. سود و زیان رو نمیفهمه، پول رو نمیفهمه، تشخیص نمیده این جنس رو باید چقدر بفروشه، اون جنس رو چقدر باید بخره. این سفیهه، نباید مالش بهش داد. کی میرسد به رشد؟ وقتی که بفهمه که این جنس چقدر میارزه، چقدر باید بفروشه، اون جنسی میخواد بخره چقدر باید بخره، سود چقدر باید بگیره، سود چقدر باید بدهه. پس سفیه اون کسی است که نمیداند جایگاه هر چیزی چیه، چگونه باید استفاده بشه. در مقابلش حکیمه. حکیم اون کسی که خوب. حکیم هم درجاتی داره. حکیم مطلق خدای متعاله. معنای دوم حکیم از ماده حکمه. الحکیم معنای حکیم ذو الحکم، یا بگید الذی له الحکم. کی باید حکم بده؟ کی باید فرمان بده؟ کی باید دستور بده؟ حکیم اونی که باید فرمان بدهد خدای متعال است. یک تعبیر لطیفی است. این ما یادگار مال مرحوم شهید نواب صفوی، چیزی که به ذهنتون میمونه. همین مطلب رو در قالب یک مثال زیبایی بیان کرد. شما وقتی که یک جنسی رو میخرید، این اشیاء الکترونیکی رو که میخرید، در کنار اینها یک دفترچه دستورالعملی هم معمولا شما میدن. این در این مثلا وسیله با چه برقی کار میکنه؟ این وسیله چطور باید تمیز بشه؟ این وسیله چطور باید راه اندازی بشه؟ این وسیله چه خطراتی داره؟ این وسیله چه آسیبهایی ممکنه ببینه؟ دارو میخرید، در کنار دارو یه دستورالعملی هست. عوارض جانبیش چیه؟ با چه داروهای مصرف نشه؟ با چه غذاهایی مصرف نشه؟ چه افرادی مصرف بکنن؟ چه افرادی مصرف نکنن؟ اینا رو کی می‌نویسه؟ همون کارخانه سازنده. چرا؟ چون کارخانه سازنده است که میدونه اینو چجور ساخته. اونی که سازنده هست باید دستور العمل رو بده. فقط زیبا بیان کرده ایش. بعد میگه خب سازنده من انسان و سازنده این جهان چیه؟ در کنار این باید اون دستور العمل و حکم رو هم از اون سازنده گرفت. اون خدایی که منو ساخت میفهمد که مصلحت من در چیه، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، اینا رو اون میدونه. چی باید مصرف کنم؟ خب منی که تا آخر عمرم اصلا فرق معده و خدمت شما عرض شود، فرض بفرمایید که ریه رو ممکنه نفهمم. تازه اونایی که میفهمن، متخصصینش قبول دارن، بالاترین تخصصاش 10% اسرار این جهاز هاضمه رو نفهمیدن، 90% براشون مجهوله. اون چه میدونه چی به دردش میخوره؟ خداست که میگه این حلاله، این حرامه، اینو بخور، اونو نخور. یک وقت از باب مثال بهتون عرض کردم که یک تحقیقی کرده بودن دانشگاه های آمریکا روی ماهی ها. بعد اعلام کردن، من ترجمه این مقاله رو دیدم، که ماهی های بدون پولک بسیار برای انسان خطرناکن، به خصوص خانم های حامله پرهیز کنن، چون اینا جیوه را در دریا به خودشون جذب کنن و جیوه بسیار بالایی کنن. 1400 سال که ائمه ما گفتن، برادران اهل سنت ما که همشو میخورن، این اهل بیت هم که به ما گفتن اونی که فلس داره بخورید، اونی که فلس نداره نخورید. تازه 1400 سال دیگه که بگذره، تازه باز مطالب دیگه شو خواهم فهمید. من میخوام جمع کنم دستی که از آن شدیم، ولی این حرف من رو خوب روش فکر کنید. چی باید حکم کنه؟ این دستگاه بدن چی باید بخوره؟ اونی که سازنده میتونه. او میگه شراب حرام است، ماهی بی پولک حرام است، این حرام است، اون حرام است. او میداند که چه پوششی باید داشته باشم، او میداند که چگونه باید ازدواج کنم، چگونه باید خرید کنم، چگونه باید بفروشم. لذا خدای متعال حکیم است، یعنی لحول حکم. این بحث باقی مون و متاسفانه فرصت گذشت. انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق داد، چند نکته راجع به کلمه حکیم و معنای سوم حکیم رو اگر عمری باشه فردا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.